بسم الله الرحمن الرحیم. دوشنبه 29 اردیبهشت 99، بحث تعادل و تراجیح، استاد فرهانی.
صدا یا علی، ما شروع کنیم بحث بعدی رو انشاءالله. سلامت باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ما جلسه قبل که در واقع بحث رو گفتیم، البته مجمل گفتیم چون قواعدش رو قبلا خونده بودیم دیگه، مفصل مبانی امام رو، اختلاف امام رو با مشهور در تقریر دلالت تصوری، تصدیقی، مراد استعمالی، مراد جدی و حجیت، و اگه یادتون باشه مطالب امام بود که امام به مشهور گفته بودن آنچه که از شما به اسم ظهور آمده ما نمیدونیم استعمالی است یا جدی است، و حجیت رو هم نمیدونیم کدومه، و این تثلیث باید تبدیل به یه تثنیه بشه، یه موضوع داره و یه حکم داره. اندل اقلا حجیت از اقلا میاد، موضوعش هم باید معلوم کنید که استعمال است یا جدی. بعد هم وارد عبارت شدیم که البته دیگه جسم من شرایط جسم و جسم من نکشید و ما دیگه وسطش دیگه بحث رو نگه داشتیم. سوالات حالا نه زیاد اما نه کم هم بهم رسید. من به نظرم اومد که این جلسه یه مقداری این مطلب رو دوباره، ولو در گذشته دور چون فاصلمون زیاد شد با هم بحث کرده بودیم، یه بار دیگه بگم که استفادهش عام‌تر بشه. البته الان با یه زبان دیگه ای میگم که انشاءالله به درد تدریس دوستان تو اصول فقه و تو حلقات و یه مقداری هم به روزتر از یک برش دیگری، حتی جنبه های دیگه ای از بحث رو هم منکشف کنه، در ضمن حرف امام رو هم بیشتر متوجه بشیم. ببینید دوستان عزیز، ما اگر یاد شما باشه ما تو اصول فقه بحثی داشتیم به نام دلالت تابع اراده. آقای مظفر علی الله مقام اقوال رو اول میگم تا بعد به تحقیق. آقای مظفر اگر خاطر شریف شما باشه گفت که دلالت تابع اراده است، اونم اراده جدی، به طوری که مراد استعمالی و دلالت تصوری اینا فقط خطور بالبالن، خطور ذهنی هن، تدائی معانی هن. مثل اینکه من الان یه تصویر به ذهنم بیاد، این ارزش نداره. بعد دلیل رو اقامه کرد، گفت دلیل ما اینه چون ظهور و دلالت قراره حجیت اندل اقلا رو به مستتبع داشته باشه پشت سر خودش. میگیم دلالت، این دلالت باید ارزشمند باشه اندل اقلا. ما به چیزی که ارزشمند اندل اقلا نیست نمیگیم دلالت، چون الان بحثم بحث تکوینی خونی است که بگیم آقا تو عالم خلقت هر وقت مثلا فلان اتفاق مثلا طبیعی یا کیهانی افتاد، فلان معلول و فلان اثر رو در پرتو خودش داره. مثلا مثل اینکه هر وقت آب 100 درجه رسید به جوش میاد. خب حالا این رابطه تکوینی، ما به این میگیم دلالت، اما این امر حقیقی تکوینی واقعیه، اهم از اینکه ما بشناسیم یا نشناسیم امروز برای ما ارزشمند باشه یا نباشه. مثلا یخهای قطب جنوب در فلان شرایط آب میشن، ذوب میشن به خاطر نور خورشید. این الان ارزشمند نیست برای ما فعلا، برای منی که دارم اینجا منی که مثلا الان امروز برای بشر ارزشمند ها، اون روزی که علم نبود، مبتلا به نبود، برای اون بشر اون روز ارزشمند نبود. شناخت بعضی از عناصر خاک و تأثیر و تأثیراتشون براش ارزشمند نبود. ارزشمند بودن نبودن تو امور تکوینی یه مسئله است، اما تو امور اعتباری مسئله تو اخراست. ما اینجا داریم میگیم دلالت تو عالم الفاظ، تو عالم دلالات، تو عالم اعتبارات. خب اقلا اعتبار میکنه که نتیجه بگیرن، و چون نتیجه اندل اقلا مال اراده جدیست، پس ما عدای اراده جدی دلالت نیست، یک استدلال متین فنی قشنگ. ما گفتیم دوستان این ارزشمند، من هنوز یادم تو اصول فقه همین تأکید میکردم، گفتیم این ارزشمند بودن یعنی حجیت. همونجا من داشتم این نقاط بحث رو میکاشتم، حجیت ارزشمندی یعنی حجیت. چرا؟ چون حجیت اندل اقلا به چه معنایی دوستان؟ معنای لغوی.
معل و قوی رو اول بار ما کجا خوندیم؟ تو باب جدل. تو باب جدل به چه چیزی میگفتیم حجت؟ به آنچه که یصح الاحتجاج بهیه امام الجمهور. حجیت یعنی یصح الاحتجاج، یصح الاحتجاج یعنی ارزشمند دل اغلا. ما به چیزی میگیم دلالت تو باب الفاظ و تو باب اعتبارات و اغلایی که حجیت اندل اغلا داشته باشه، ارزشمند اندل اغلا باشه. حالا این میشه محمول. حالا موضوع مدعا این است که موضوع این حجیت راضی جدی است و سائر مراحل متقدم از دلالت تصوری و دلالت تصدیقی نوع اول یعنی مراد استعمالی این ارزش اندل اغلا ندارد. تا اینجا این ساز و کار، این نگاه، این دستبندی، من همون موقع هم عرض میکردم این واقعا خیلی فاخره. یعنی من اگر بخوام بگم امام نه، میگم مظفر. نه تو نتیجه، تو سازمان. ببینید این سازمان نظریه به شدت محکمه و بر اساس مبانی قومه، اما نتایجش افتضاحه. یعنی این دیگه نمیتونه باب عام مخاص داشته باشه، باب مطلق مقید. قبلا اینا رو بحث کردیم، چون باب عام مخاص و مطلق مقید یعنی قبول مراد استعمالی. چون میخوام بگیم عام مراد استعمالی داره، مراد جدی نه، فعلا تطابق الارادته تا مخصص بیاد. تو نتیجه ما قطعا ما اگر دارد تصوری و استعمال رو دست بدیم نتیجمون وحشتناک میشه، اوضاعش خراب میشه. اما فعلا میخوام سازمان و نظریه رو، پس اینا با هم مغالطه نشه. تو سازمان نظریه این عبارت آقای مظفر محکمترین حرفه. همونجا من عرض میکردم که از بعد از آقای اصفهانی تقریبا تمام محققین شاگردان آقای اصفهانی تقریبا قائل به دلالت تابع اراده شدن. میدونید که اول کسی که قائل به دلالت تابع اراده شد اصفهانیه تو عصر جدید و بعد از او دیگه. اما بعضی از شاگردان آقای اصفهانی قائل شدن به دلالت تابع اراده، اما اراده استعمالی نه اراده جدی. که اگر ما بخوایم تو این مسیر قرار بگیریم، حق القول کلام آقای مظفر، نه کلام مرحوم صدر و تعهد، نه کلام محقق خویی، تعهد و اراده استعمالی، اینا هیچ کدوم اصلا نتیجه بخش هستن. یعنی نؤمن به بس و نکفر به بحث شدن نسبت به سیستم استدلاله. خب یکی از حسنات و برکات این استدلالی که آقای مظفر فرمود تفکیک بین موضوع و محموله. محمول میشه ارزشمند بودن اندل اقلا و حجیت، موضوع میشه ظهور. اما اینکه این ظهور که موضوع ماست کیه مصداقش؟ آقای مظفر نشون داد که اراده جدی. دوستان این نظریه را اگر یه روزی مخواستیم بحث دلالت تابع اراده، بحث دلالت تابع اراده رو مطرح کنیم، باید ریشه هاش رو تحقیق کنیم. یه بخشی از این قضیه از مرحوم میرزای قمیه توی مقصودین بالافهام، یه بخشی از این قضیه از مسلک تعهد محقق نهاوندی. اینا مبادی داره که باید در جای خودش رسیدگی بشه. خب حالا تو این نگاه و تو این فضا با این هندسه رفتاری و بحثی که الان من خدمت شما عرض کردم، حالا بیایم سراغ کلام امام. امام علی الله مقامه الشریف کنده میخواد بگه آقای مظفر، شما چون نه موضوع را مستقلا و نه محمول را مستقلا که سازمانو دارید. کنده دارم بین امام آقای مظفر یه رمان دیالوگی برقرار میکنم ها. یعنی امام میخواد با آقای مظفر این رو بفرماد که آقای مظفر شما این که اومدی محمول رو جدا کردی، موضوع جدا کردی، کار خیلی خوبی، و این که بعدش هم اومدی حدود موضوع و محمول رو مشخص کنی، این هم کار خیلی خوبی. اما یه اشتباه اینجا وجود داره. محمول باید مستقلن بررسی بشه، موضوع باید مستقلن بررسی بشه، بعدن تلبس موضوع و محمول نسبت به هم بررسی بشه. آقا مهدی مستحضر شدی؟ قاصد محمد جان عنایت فرمودید آقا؟ خب ببینید نتیجه این قصه من چی میشه. اگر کسی محمول را مستقلن بررسی کرد، گفت ما یه چیزی داریم به نام حجیت اندل اقلا، حجیت اندل اقلا دایرش خیلی وسیعه،
اصلا گاهی اوقات ملامح وجه و اشارات دلالتشون و موضوع حجیت هست. دائره حجیت اندال اخرای دائره وسیعی. دقیقه دائره کجا اومدیم؟ به جدا. بعد تو این فضا حالا میخواییم بیاییم سراغ موضوع. موضوع ما چیه؟ آقای مظفر خوب گفتی اسمش ظهوره. اما میخواییم بیاییم این ظهوره چیه؟ اینجا باید اون مقدمه منو بیاری که ما بهت گفتیم که اول معلوم کن کیفیت الخطاب رو، محیط الخطاب رو، خطاب و محیط دوستانه. یک نوع موضوع سازی برای ظهور و حجیت داره، خطاب و محیط تقنین و تشریع نوعه. پس خود موضوعی به نام ظهور باید یک تحقیق مستقلی بپذیره. که ما اینکه موضوعی به نام باب الفاظ، باب الفاظ اعم از ظهور جز مب رو باید یکی منقح بشه. بعد اینا در کلمات قوم جسته و گریخته و با یک حالت مشوش، گاهی مسترب، گاهی از این، گاهی از اون، گاهی از اون اومده. اما میگه اینو باید یکی یکی تفکیک بشه. بعد ممکنه لقائلن ان یقول که در محیط خطابات تقنینی ما منکر اراده استعمالی. یادتون هست من مثال میزدم، میگفتم تو ننش بهش میگه که برو مثلا گوشت بخر، این به معنی که دوچرخه رو راه انداخت در حیات رفت بیرون، دیگه ننه نمیتونه حرفو برگردونه، مطلق بهش گفته. این دیگه منتظر مقید و مخصصی نیست. ببین محیط تا محیط متفاوت میشه. این در واقع سازمان و این تبیین از قصه باید اول مبدأ این بحث قرار بگیره. بعد رو این مسیر ما باید بچینیم و جلو بریم. و البته جوانبی داره این بحث که مورد تحقیق هنوز واقع نشده، بس نو میشه از این جنبش. ببین الان من مثال زدم، گفتم آقا ما در محیط مخاطبات متعارفه یومیه‌مون وسط کوچه بازار، وسط کوچه بازار ظهور رو چه اراده ای میگرده؟ و تحقیق باشه، این شاید حرفای مظفر درست باشه، اراده ای چید. این استدلال استدلال قشنگی بود. او برای ما اشکالمون به چی بود؟ به همون موقع میگفتیم شما بابا آمو خاص نداریم. خب بابا آمو خاص که تو خطابات کوچه و بازار پیدا نمیشه که، اصلا قبیحه. یعنی چی؟ اصلا حجیت اندل اغلا نداره. بالاخره پس ما باید
مسئله محیط خطاب خیلی
محیط خطاب ارزشش بیشتر شه. لذا امام هم ان عمل علیکم، امام هم به عنوان اولین مقدمه که رکن رکیم بود براش عنوان باب مستقل گذاشت فرض الخطابه فی محیط. این مفهوم اعتراضی داره، یعنی فرض الخطاب فی محیط تشریع در مقابل فرض الخطاب فی محیطات اخر، که این محیطات اخر عاشق محسن ما اون موقع میگفتم چی؟ حسس و عقلائی.
یه
حسش تشریع. الان ماه مبارک رمضان، یه حسه محیطات و عقلائیه حتی تو دائره مولویت و عبودیت به تعبیر حضرت آیت الله جوادی حفظه الله استادون الاکرم، محیط ناز و نیاز. خوش محیطیه. یعنی مثلا زین العابدین علیه الصلاة و السلام مثلا تو محیط تشریع اعتق رقبه اعتق رقبه تن مؤمنه، اما تو محیط دلال و ناز و نیاز اونجا چه شکلی میشه؟ این شما عنایت کنید فضا رو میشه مثلا 5-8 میشه مثلا ابو حمزه مثلا مثلا. و الا اگر کسی از تو محیط ناز بیاد بیرون مگه میتونه تعبیر بکنه القیت علی نعاسا از انا ناجیتو؟ القیت علی نعاسا؟ ما اصابک من سیعته فمن نفسک. اگر کسی اینه ببینه میگه این فرضوها علا کتاب الله. دقت کنید هیچ کس سال اینو نگفته. ما این مثال بذارید کنار اون مثال سالبه کلی موجبه جزئیه، امام که میگه بابا قرآن این همه موجبه کلی سالبه جزئیه داره، اینا هم از جهت علمی و فنی نقیض همدیگر. اول هم گفته که لو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هیچ کی هم تو کل این هزار سال نگفت یه تناقض. الا ما شاء الله هم موجبه کلی و سالبه جزئیه در شرع مطهر وجود داره. چرا؟ چون اصلا محیط تشریع غیر محیط کتب علمی است. من تو کتاب نوشتنم میگم یه اول کتاب آخر کتاب نساخت، اما تو محیط تشریع قطعا تفسره با حکم کلی نمیسازه. خب بگم ببین محیط، حالا اینم الان امروز هم یه محیط دیگه ای بهش اضافه کردیم، چه تازه این محیط دو سه محیط ما، یعنی ممکنه اینطور بگم یکم دقیق تر، آقا اون کسی که مثل علامه طباطبایی، مثل امام علی الله، مثل آخوند ملا صدرا رضوان الله علیه مجمعین، مثل این عرفاء متعلم و حکمای متعلم، اینا میگن شارع مقدس زبان علم و عقل و فلسفه و برهان. فلسفه خب مشترک لفظیه، ببین اشتباه نشه، زبان برهان و علم و منطق داره و شارع در یه جایی به صدد اقامه برهان بوده، مثل خطابات آقا علی ابن موسر رضا علیه افضل صلوات و تحییات علیه آلاف التحییات و الثنا در مثلا جواب عمران صابی، یا مثلا در جواب یا مثلا اون روایت های ابوالجارود. مثلا ببینید روایت ها رو، اونجا مقام استدلاله. بله اون روایت معروف که امام رحمت الله علیه قاضی سعید شرح کرد، بعد امام هم پاورقی نوشت برش فواید رضویه. بله مل واحد المتکثر مل متوحد، نمیدونم چی اون روایت های، بعد امام هم جواب داده یکی یکی. معلومه که خدمت شما عارضم آیه انتظار سوالی پرسیدنه، حالا میکروفونشون رو فعال میکنیم از خودشون بشنویم. من یه دقیقه جمله رو تمام بکنم. قطعا در اون محیط رو هم که ما اگر گفتیم برای شارع، ببین سقراش رو اثبات کنیم که شارع هم این چنین محیطی حاضر است. حالا یک کسی مثل اهل فقه متعارف و سنتی ما که برای شارع اینجور جنبه ها ندیدن یا غفلت کردن یا منکر بودن، اونا میگن نشاره مصداق اینطوری تو محیط خطابش وجود داره. اما اگر گفتیم برای شارع این هم وجود داره، بعد اون موقع قواعد حاکمه بر این محیط غیر قواعد حاکمه بر محیط تشریعه. عاشق محسن آقا خاطر شریفتون هستی، میگفتم بابا مثلا میگفتم شارع در محیط تشریع تأخیر البیان عن وقت الحاجه قبیح، اما آیا واقعا در این محیط ما تأخیر البیان عن وقت الحاجه داریم؟ اصلا داره هست و نیست میگه. اصلا الان مثلا کسی میخواد کاری انجام بده، تأخیر البیان عن وقت الحاجه یک کبرای عقلاییه. این کبرا رو کی میگن؟ ننه که به من گفت میخواد برو گوشت بوقلمون بخر، نگه گوشت بخر بعد بگه بوقلمون، چون من رفتم، من الان 3 تا 4 راه برترم دیگه، اگه گوش گوسفند خریدم اونجا میگم تأخیر البیان عن وقت الحاجه قبیح، اون مال امتثاله، مال عمله. اما آیا واقعا الان در محیط تشریع همین چنینه؟ در محیط خطابات در مورد هست و نیست ها و معارف و استدلال ها و براهین هم این حرف وجود داره؟ اصلا اونجا کسی میخواد بره امتثالی انجام بده؟ اگه هست چجور هست؟ نه همش سوالیه، نمیخوام انکار کنم، میخوام بگم پس یه محیطی مثل محیط اقامه برهان اگه برای شارع پیدا کرد، یه محیطی به نام تشریع، یه محیطی به تعبیر استاد معظم آیت الله جوادی محیط ناز و دلال و نیاز و التماس و تماشا. که حالا آقا مهدی از همین جاست که زبان شعر رو باید با زبان حکمت جدا کنیم اول و بگیم که اگر کسی اومد در عالم شعر اسم می و میخانه آورد
فضای شعر
محیط خودش تحلیل میشه، بعد ممکنه بگیم پس چرا شعر فهمود و ان من الشعر لحکمه. اینجا الله اکبر از شیخ اشراق رضوان الله علیه، شیخ اشراق تبیین کرد که مراد شعر در اینجا از حکمت، حکمت نظری نیست. ایها المشاؤون، این خودش بزرگترین شاهده که شاعر مرادش از حکمت، حکمت عملیه، حکمت عملی تخلق به اون حکمت نظری. تخلق به اون حکمت نظری فقط با زبان استدلال نمیشه، زبانی میخواد که رسوخ بده او رو در قلب، میشه زبان هنر. لذا این من الشعر لحکمت، نه حکمت نظری، حکمته. حالا ما تو حالا حکمت نظری میدیم، یعنی گفتیم تو این شعر استدلال هم هست، نه، این شعره اون امر حکمی عمیق توحیدی قدسی رو با یک زبان نرم و نسیم گونی به خورد تو میده، به طوری، به طور، به زبان دیگه، برای عطف به کلاس قبلمون، فرهنگ حاکم به روح تو میکنه. فرهنگ معنای ناخودآگاهی که قبلا میگفتم، تو یه دفعه چشم تو باز میکنی میشه فرهنگ. مگه بله خدمت شما با سعادت ها عرض بکنم که مگر سهل ابن عبدالله شوشتری که دیگه همه میگفتن از محققین اهل عرفان بود، محی الدین هم او و ذوالنون رو جزو بزرگان میدونه، سهل ابن عبدالله از کجا به اینجا رسید؟ 3 سالش بود بیدار شد، داییش نشسته بود سر سجاده، محمد سوار بلند شد رفت پیش دایی، داییش هم از مشایخ بود در زمان خودش، بهش گفت که چی کار میکنی سر سجاده؟ گفت دارم ذکر خدا میگم. گفت میشه منم بگم؟ گفت که آره. گفت چی؟ گفت که بگو الله خاطری و ناظری، 3 بار بگو، 3 بار بگو، برو بخواب. خب بچه هم به مبدع فطرت نزدیکه، طعمشو چشید، دوباره شب دوم خودش از خواب پرید رفت پیش دایی، گفت میشه بگم؟ گفت 3 بار بگو، برو بخواب. این 3 بار 3 بار این حکم نماز هم اینطوریه برای ما، فقط ما به جای اینکه یه 3 بار توی 24 ساعت نماز 5 بار تو 5 وعده گذاشتن که روح ما استفاده نمی کنیم، ولی اگر استفاده می کردیم نسخه شارع نسخه کاملیه. نسخه میخوام عرض کنم محضر با سعادت شما، خطابات در محیطات مختلفه باید دیده بشه مجزا، بعد تلفیق بین محیطا باید دیده بشه، اینا کارهایی که مبدع تصدیقی تحقیق میخواد و ما تا حالا روی اینا کار نکردیم.
بعد موقع کل علم و اصول باید بشه تحقیق روی این که خطابات تو فضای تشریع چی
هست. اصلا اگر ما بتونیم، یعنی یه روزی خدا بمون مندت بذاره، زاهد بشیم از شهوت پول و شهوت پست و شهوت مقام، به قدر بخور نمیری اکتفا کنیم، به قدری که وظیفه‌ش بخور نمیر شرعی، بخور نمیر ما الان نون و پنیر نیست، میدونم یعنی قاطی نشه، بخور نمیری که زن و بچه تأمین بشن و بعدم بشینیم شاید اصول رو از این مبدا حرکتش رو شروع کنیم، خیلی متحول بشه. حضرت آقای انتظار اینجا نوشتن که بین محیط تشریع و محیط تقنین واسطه ای هست، یا اینکه اگر تشریع رو قبول کردیم خودش تقنین رو اثبات میکنه. آیا انتظار این سوال سوال خوبیه؟ تشریع به اصطلاح درون علمی ما همون تقنینه، اما اگر ما قبول کردیم که قانون گذاری به معنای عام کلمه، یعنی اومدیم تو فضای افق دانشگاهی علم حقوق قرار گرفتیم، بعد اون موقع تشریع خودش یکی از محیطات زیر مجموعی تقنین باید قرار بگیره، و البته باید تقنین داری وسیع ترش دیده بشه، این باید بررسی بشه، اینا همون فروز
اساساتی برای خودش داشته
باشه. بله داشته باشه، فروزش رو باید یکی یکی بررسی کنیم. فتحصل من اول البحث الی هنا، ما گام اول با یه زبان دیگری، من این زبان رو قبل از عید استفاده نکرده بودم، با یه زبان دیگری دوباره این تفکیک موضوع و محمول رو و بعدن تسلیس پیش مشهور یا تربیع پیش مشهور و استفاده های یکی در میون نامرتب و مسترب را تبدیل کردن به یک تسنیه مشخص، و بعد جایگاه فرض الخطاب فی محیط تشریع در این نسبت عرصه ظهور و حجیت رو سعی کردیم با زبان آقای مظفر بگیم، و همچنین تو ضمنش نشون بدیم که چرا هی میگفتیم آقای مظفر تو این بحث از آقای خویی، آقای صدر و مشهور بعد از آقای اصفهانی جلوتر هست، و اگر بخواد کسی بپذیره سازمان باید آقای مظفر باشه، حرف اون کبرا رو بپذیره، لکن این کبرا توجیه عام خاص مطلق و مقید و خیلی از ابواب رو نمی کنه، چون اساسا محیط تشریع یعنی فرض الخطاب فی محیط تشریع در این سازمان دیده نشده.
تحقیق احساس اوغلایی کار اصول؟
اصول نه، ببینید
زبان شناسی اوغلاس اصول غلطه.
نه، باید یک علمی اقلاء رو تحقیق کنه. اینا بحثای بین رشته‌ایه و بحثای نوعیه، یعنی هیچ کس سالا این کار رو نکرده. یه علمی باید اقلاء رو تحقیق بکنه، بعدن اصول زبان شناسی اینها رو بررسی کنه، لیکن نه تا حالا کسی انجام رو به تعبیر آقا محسن مبدأ تصدیقی ماه. بله، کی باید اقلاء رو تحقیق کنه؟ به نظر میاد فلسفه.
یه
هسته
نه باید مبادیشو بررسی کنم.
شما منظورتون از زبان شناسی توی اصول که میگید حیث زبانه،
فقط زبانه، تداخل علوم نمیخوام قال. این که الان ما میایم بعضی از مبادی رو به خاطر اینکه کسی کار نکرده کار میکنیم مسئلتون، این که منطقا ایجاش کجاست مسئلتون.
الان یه اضافه هم بگم، فرمودید علاوه بر زبانشناسی اوقلاس خاصتاً میخواد زبانشناسی محیط تشریع بحث کنه. بله. شاید دقیق‌تر
باشه. حالا من عطف به کجا
که این همیشه تو حرف فقها بود، اونا گفتن آقا ما داریم اصول رو برای قاعده استنباط میخونیم.
رضا امر و نهی
بود یا تو این بود قاعده استنباط، ما کار به بقیه‌اش نداریم.
مثلا ماده امر و نهی اینا رو بعضی با همین توجیه میشه.
توجیه میشه. و توجیه درستی هم هست در جای خودش. واسه اینکه بقیه مبادی قسمت‌های مبنایی داره تو بحث تمایز. اما خود این که با من دارم قاعده استنباطه. لذا من همه مباحث بلاغی رو بررسی نمی‌کنم. کما اینکه همه مباحث بلاغی رو تو کلام شارع هم بررسی و یه همون حرف من بودی میگفتم بابا نمیخواد مجتهد تو علم نحو بشی، تو علم بلاغت بشی، تو فعلا بیا ببینیم چقدرش نیازه.
مثلا منجر به عدمش نمیشه. آره. جا پس من این از این توهمی که اینجا صورت گرفت یه جمعش به خاطر میاد شما تو مناهج اگه یادتون باشه موقعی داشتید قبل امام رو توضیح میدید توی مجاز، توی قرائن و اینها، توی بحث اعتبارات و اقلایی در بحث مثلا مجاز و اینها، اونجا فهمیدید که این اونه نیستش که اقلا فقط در زبان حیث حقیقت ادعایی که حالا امام.
بله 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 بله. او درسته، اما نه اینکه الان اونو تو علم و اصول ما میخواییم بحث کنیم، اما اصول جا خودش درسته.
مثلا من خواستم
تحلیلش
زبان
شناسی،
پس معلوم حیث
من جهت خاصه قاعده اعطا. بعدا اصلا اینطوری باید بگیم قاعده اعطا، قاعده اعطا و حد شیء از قواعد موضوع این قاعده کیه؟ یعنی قاعده اول بار منطقا مال کجاست بعد داره در عرصه های دیگه ای هم میخواید نگه داریم دیگه، حالا برای جلسه بعد ادامه بدیم. اگر دوستان سوالی دیگه ای دارن در خدمتم، و الا التماس دعا هم دارم در این شبها، مخصوصا شبهای دهه آخر ان شاء الله.
این
سلسله
اعتباری بود که اول
استصحاب چیزی اینو نمیخواید ادامه. چرا؟ اتفاقا الانم که بیکاریم. اگر شما
من میخواستم بگم بیاید نگاه کردم اصلا یه جای رسیده، یعنی رسیده اینجا که
تایش رو
بگید نمیشه.
آره دیگه، نه ادامه پیدا نکرد. آره اون موقع شیخ مهدی اینا هم تشریف داشتن. آره حالا عرض کنم به محضر با سعادت شما، حالا مخواستم هم بتون بگم حالا ما ببینیم شاید بتونیم هر روز یک گعده علمی داشته باشیم. حالا اگر شما تو قم هستید، آره ما که بالاخره وقتمون گفت حکما گفتن نفس را به خودش مشغول دار و الا او تو را به خود مشغول می‌دارد. آره حالا ببینیم و تعاملی کنیم، بیم بحثی بخونیم بالاخره، یکی از یا بحثا رو بریم جلو یا یه بحثی رو بالاخره استفاده کنیم.
دارن یه برنامه تو مؤسسه قرار بود بره یادتون باشه بحث چهل نوار
دوم، اونم خیلی خوب. حالا ببین آقا التماس دعا جمیعا، خدا حافظ شما باشه ان شاء الله.
ما یه بار با این استاد دانشجوش صحبت می‌کردیم سر کلاس، گفتش که تو حوزه همه وقتی کتاب می‌نویسن عناوین همه پرتم نهایت الکلام، نهایت الحکمت، کفایت الاصول، ولی تو دانشگاه همه میشه درآمدی بر تواضع خودشون میخوان نشون بدن، درآمدی بر مثلا روانشناسی در نمیاد بگم تمام روانشناسی رو من نوشتم، کفایت روانشناسی مثلا.
واقعا کفایت و نهایت و
کفایت و نهایتش هم نهایتش.